آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، با اولین برنامه سال 2025 میلادی خوش آمدید. مثل همه امیدوار هستیم که سال 2025 بهتر از سال گذشته باشد و مهمترین آرزوی مردم افغانستان عملی شود و آن هم حداقل مکاتب روی دختران افغانستان باز شود. با این امید برنامه آزادی و شنوندگان را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه پیام های شما را به دست نشر بسپارم، یک قسمت از مصاحبه خود را با AI که مشهور است یا با هوش مصنوعی را خدمتتان تقدیم میکنم، شاید برتان جالب باشه. AI که میگن از هوش مصنوعی، ازش پرسان کردم که آیا از طرف انسان ها اذیت میشوی؟ او به من گفت که من احساسات ندارم، بنابراین نمیتونم اذیت شدن را حس کنم. من قسمی کوتاه برتان میگم چی توقع از انسان ها داری؟ میگم من از انسان ها انتظار دارم که از تکنولوژی استفاده کنند به گونه ای که به نفع خود و جامعه باشد. همچنین امیدوارم که انسان ها با یکدیگر همکاری کنند و از تکنولوژی به عنوان ابزار برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند. اینمی AI، یعنی عقل هوشمند مشهور است که یک عقل کامپیوتری بگویم. او میگه باز من پرسان کردم که چرا باشنده های زمین همیشه درگیر و میجنگن. جواب داده که درگیری های انسانی معمولا به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به وقوع میپیوند. درک بهتر و ترویج گفتگوی سازنده میتواند با کاهش این درگیری ها کمک کند. مثلا هوشمند دیگه پاره میگه دیگه مشکلات عمده باشندهای زمین چیز سوال کردم ازش، میگه مشکلات عمده شامل فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و بحران های امنیت. اینطور یک چیز گفتم. باز من گفتم مشکلات جهان اسلام اساسا چی است؟ جواب این کامپیوتر هوشمند در چی که میگن، او میگه که مشکلات اساسی جهان اسلام به خاطر تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف به چندین عوامل اصلی گره خورده. برخی از این مشکلات میگه بعد میگم. اول نامنی و تروریسم، همین عنوانا رو میخوانم. دو فقر و نابرابری اقتصادی، سه مسائل سیاسی، چهار آموزش و پرورش، پنج حقوق بشر و آزادی ها، شش مسائل اجتماعی، هفت بحران های زیست محیطی یا محیط زیستی. این قسمی میشه گفت مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان چیست؟ او میگه که نارسایی ها و مشکلات افغانستان با عوامل متعدد و پیچیده برمیگرده. خیلی کلگی میفهمه عقل نمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشجو هستم، ما در دانشجو میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همی دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوشی کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همین طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بسهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بسهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها هست، دخترا هست، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در باره پانتون هایی که با تدریس هر ملک یک شوری دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمایی را بند کرده، خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیم های بند کردی، خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
بوهان ذکرالله صافی حسین استاد و محقق در پهنتون آلمان رشته اگرونومی هستن. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پهنتون چیز، دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پهنتون تشکیل میده. پهنتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پهنتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پهنتون را پهنتون میسازد، یعنی ای که زمینه را مساعد میسازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی، به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسری ارقام مصروف می باشند. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایشید هستند، ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشند، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم، یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم، مظلومترین طبقه یا قشر یا طبقه یا کشور است که همیشه اینا سرگردان، اگر در راه هم میرن دمی چرت هستن که یعنی می معادلی که با تابالا شد، این چرای تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رودی کلیدی در روز رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چیلنج ها را اینا روبروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پانس صافی. خب استاد وزین، پروفیسر دکتر فضل‌هادی وزین، خودشان استاد پهنتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین.
بله، من میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن طالبات چه مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی کسایی آمدن که اکثرشان فارغ مدارس فارغای مدارس دینی هستن با احترام میگونه داریم، اما در اسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای شعبار فارغای مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شده ها برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان داره میشه ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد یعنی به استدای بعضی افراد ای افراد خاص خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر نو به دست گرفتن که با این به کاملا ناشنا هستن. برای مثلا به طور مثال مثلا پیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه همه اکثر پانتون افغانستان مولای سیبار را مقرر کردن، معاون علمی مولای سیبار مقرر کردن، رئیس های فاکولته شرایط مولای سیبار را مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه چی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، صنف هم نششتن، اینا چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن؟ بنان یک مشکل خیلی کلان است و یک مشکل بسیار بنیادی است. و طرف دیگه ایست که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن. عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد در سیف داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد در سیف چیزی بگه سطح سفت میشه، استاد را میبرن استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این احضار میکنه، میگه شما در سیف چی گفته بودین، صدایش پیشروش میمونه که نیر شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه و کار پانتون نیست به چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خرا بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده های شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضیای بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان دوستادایی که یعنی یک لیست کلانی از استاداست که از پانزده های شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفیولا اسمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همیت نام در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده های شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم نظر سب اجازه بدین که من تشرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی امتحان سویه بگیرم. این امتحان سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق یک وزیر صاحب است کسی است که آمده که مولوی سیبار روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده، تا پوهان شده، پوهان اول شده، پوهان مل شده، پوهان دوی شده، کتاب نوشته کرده، تالیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده. او را شما ببینید پیش یک مولوی سیبار از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایز جداست، او رو آمدن اصلا امتحان سبب بگیره که آیا استاد شرایط باش که توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید و اگه امتحان گرفته شوه که در بعض جای گرفته شد دیگه استاد با کدام دل با کدام روحیه با کدام مورال با دستی بره با پانتون بره آبرویش ریخ یعنی یک مسئله و این وسیله انفکاک کردن دویست که بساس حزبی حال استاد را یعنی استاد پانتون بر به گراند سیاری داشته باشه در مذهبی که باشه که مسلمان هم باشه تا که نباشه آمده پس کنه یک وطن هندوی ماست احمدتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش تو سلفیستی نباش تو در اسلامیستی نباش تو در جمعیتیستی نباش تو سیکولار هستی نباش تو در فلان تنظیم هستی نباش یعنی در این کدام قانون است در کل دنیا مردم افکار داره لیکن در پانتون قانون است لایحه است شما استاد به اساس کارکرد وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین استانداردها معیارهای خاص است که شما استاد منفق میکنین ترفیع میتین این کار چی است اما شما به اساس از این که عمل مکتوب پیش ماست که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دست پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی رو به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شرایط پانتون ننگرها را برطرف کردن اما به خاطر اینکه روزا آخر سمستر است امتحان است تا بالی او را ابلاغ بوده سر و صدا شده در یک قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ظرفیت و تقرر وزارت تحصیلات عالی مکتوب انفکاک صادر شده از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر خمس پانتون کابل یعنی یک روند شروع شده که پوانتونای افغانستان بخصوص پوانزای شرایط اینا تصفیه بکنن و پوانزای شرایط به مدرسه دینی تبدیل کنن یعنی پوانتون شرایط مثل مدرسه کاش که مدرسه خوبی که از شوه بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بدد بخودن نه از دنیا اینا را فارغ میکنن و هدف ایست که پوانزای شرایط از ثقافت اسلامی ریا به نیت خوب یا نیت خراب با نیت شکار نداریم لیکن از نتیجه را کار داریم با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی و طالبان فاتحه پوانزای شرایط در افغانستان خوانده میشه فاتحه پانتون خوانده میشه وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه در پانتون هرات به طور مثال مثلا یک مثال عادی بزن بگیم در او پانتون 16 فاکولته است 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است در هر دوره قبلا هم این یک مولایی رو مقرر کرده بودن حال یک مولایی دیگر رو مقرر کردن که او از راه الفبایی چی تیر نشده یعنی علمیتش به جای خود احترام جای مولایی سب احترامش مفتی سب احترام جایگاهش مقامش همش به جای خوب لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا و یعنی قیامت میشه خدا پیامبر اسلام میفرما که اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد شما منتظر قیامت باشین یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولایی سب شما رئیس مقرر کنین وزیر مقرر کنین پول در خانه برش بتین لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستانه اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن 51,000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن بعدش سند جلی ساخته بودن اونا را امتحان گرفتن در پوانتونا و اینا به 18,000 نفر شهادتنامه دادن شهادتنامه لیسانس و ماستری یعنی لیسانس گرفتن امیر قم است ماستری گرفتن امیر قم است پوانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره تو در یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و بیتیم اونا را وارد کادر دولتی میکنی اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه که نه مسلک ندارن گپ نمی فهمن تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن شما مهارت مناسب ندارن شما به این سیستم تباه میکنین یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی را بلکه اون افغانستان تباه میکنین و به هر زمه ایست که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میکنین شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بیرین استادم که امتحان سیوه گرفته مردم از پول سرات تیر میشن که تا پانتون کادر شوند کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در اصلا یک دفعه که چانس خورده باشه مشروط شده باشه او استاد کادر نمیشه از پول سرات تیر شوند که شما باید استاد شوند من خود موضوع که میشونه تقرر و ترفیعات تحصیلات عالی بودم یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم یعنی پلیس را جور کردن که زودتر شده نمیشه اصلا. حالا شما بیان این مردمان امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین. این استادا با کجا بودن؟ استادا قبلا فرار کردن. حالا دیگه شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد فیصله تجدید نظر شما. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوف دیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتی کلیسار یک جای بزرگ است. در 5 سال که مکتبا بسته است به روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم چرا نسل جوان تباه شده.
برای اینکه این جانب قاری صدب کریم سینی دولت بدخشان و روستاگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و بیچاره سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات چی رسید؟ امو کس دوران سابقه، امو چیزی پریسه نوی امو از ارمانده میخوره به نفر باز نمیرسه. ایلت هیست حقیقت بازخواست، عزالت، چیز گپاست ها گم بسه. از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشوه، از طرف امارت اسلامی بازخواست نمیشوه. شکایت کردیم به رسول قبلی، به رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کردیم، کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همو خاندان دارنده و زندگی دار میگره، پیسه تذکره پیش میکره میگره، او نفر مستحق، او غریب، او بیچاره تذکره ز کسی دستانه نمیاره. یا بلاد اخراج چی چاره کنیم بگو؟
فقط مؤسسه از اوجه رایه میکند، از کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که یک 200 گوسپند داشته باشد، یک مهمان خانه را جور کرده باشد و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم نمیدانم چجوری است. از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرچ میکنیم روی از بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستانه ردم ارز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف که مبارزه میکنیم یا میاییم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستانه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه تا که ایتو باید بختی و ذلت خواری باشه.
در جستجوی گم شدگان.
السلام علیکم برادر عبدالرفی نظر، این دین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایتی بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخدت معلوم است. حالی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرد است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجره بگیرد. مجده فرایمون برایش میدیم. شماره تماس 071-45-36. تکرار شماره 071-45-36. از این بندی هایی که در ایرات آمده است دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدینم خبر باشه از ما مجده بگرم.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خود نشر کنین تا امی خانواده ازنا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه باز یک پیام بگذاریم تا ما به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 00427258474773. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خداحافظ و ناصرتان.
شوریده‌ی ما شاد شود، ما آمده‌ایم که بس آباد شود، آن دلبر شوریده‌ی ما شاد شود. مرغان قفس چو بال پر بکشاید، از سو به تپر دلش و فریاد شود. راز بکن جانان بیا، راز بکن جانان، راز بکن جانان بیا، راز بکن جانان، ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان، ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان. امشب که به بزن ما صفا آمده است، آن دلبر شوخ چشم ما آمده است. امشب که به بزن ما صفا آمده است، آن دلبر شوخ چشم ما آمده است. بادا که برقص و برقصای او، او از عوض عشق جدا آمده است. رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان، رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان، ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان، ناز نکو جانان بیا، ناز نکو جانان. دل دیدن رویت به دعا می خواهد، وصلت به تذر روز خدا می خواهد. از تن شکر لبان در این مال بسه، لیکن دل دیوانه تو را می خواهد. از تن شکر لبان در این مال بسه، لیکن دل دیوانه تو را می خواهد. رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان، رقص بکن جانان بیا، رقص بکن جانان،
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظر به بزرگوار بر شما و همکاران تکنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادله بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیاییم هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور برمن با مکتب توسیه و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شهدا شهادتش قبول کنه، شهید شده. و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت که ما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم. ما در کابل از پانتون کابل و از پانتون های مختلف فارغ شدیم، رشته های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد عالی قدر کشورم سید غلام نظامی، یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده. تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم قبل از او در پانتون هوایی استاد بوده. و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم. تلاش به ای داشتیم که مرش مصالحه ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه به خانه یا خانه منصور نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسو نبوگیم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ ها آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. حضرت زود جنگ با یک سیداد از عزیزا ایجاد کردیم. متاسفانه بعد از که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد. یک تعداد از این حضرت سعادتشان را خدا قبول کنه شهید شدند و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدند. ما همه وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت. ما در زمان طالب ها در 1999 حزب جمهور خانه افغانستان با جمع از بزرگان مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد وقتا بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ای ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوست های خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن کامیاب شدن، رفتن به صنفهای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پنتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد و ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر اصفال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود عضو کنفرانس بون نبود از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودن. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پولوی حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره بازشتبان اکنون به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2011 ده به حیث مادر جمهوری خان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خان افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رأی مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من هست کاندید سادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوریخان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالی هم که حضاب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید ازی که بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم. اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم. مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسرد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4,000 خانم دایی گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحی ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مشی مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مشی مصالحه ملی بسیار تفاوت داره. اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرا و قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح مانم است که اجماع هست. اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت 4 بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدف من بود هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک فتنه خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینن. ما باید تو یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینن. اطلاف هدفمند به این کار میکنن. لوی بنسرد در دیارغوان لوی بنسرد با در مسائل اقتصادی کار میکنه که تانستیم و سر از او همیال هم کار روان است در سفان شکار به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنند. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنند. تو درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضا بکده این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود میبینه و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم چون یک کمک با وقت ضرورت دارم نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام میگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم مطابق قوانین کشور فعالیت خود را به پیش خواهد بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از این شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش دارد در اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردان و شعار شعارش واضح معلوم است تا عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرد زن مساویه نکار کنه به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشند. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنند. اما متاسفانه نظام موجود بود با او شکلی که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با او شکلی که باید شفاف باشن با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست دادم شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستین که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش ده پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خود نمی بینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدئولوژی و موقف گیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امور رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به مؤسس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه تپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاهد حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبقه حساس نامه ما هر پنج سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم را دایر کردن نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، ایتر یک فعالیت بسیار وسیع که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اوتر یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا عذاب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغانی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سید کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سید عذاب را به دو گروه تقسیم کردم. درست است که ما اجازه ازیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم می گویم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، بخاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، سلاح داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلاح داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود، افراد مسلح شام بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم می توانستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش می کنم صدای خودم زنده نگاه کنم.
تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.